بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، سروران معظم، خانمها و آقایان. ابتدا تشکر میکنم از عزیزانمون در مجموعه پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور از سرکان خانم دکتر ضیایی که اسباب دعوت بنده رو فراهم فرمودن. تشکر میکنم. توفیق است برای بنده که با بحثی تحت عنوان اسلام و مکانیزم‌های سلامت روان امروز در خدمت شما باشم. من بحثی که می‌خوام امروز ارائه بدم در واقع پاسخ به سوالاتی است که اینجا مشاهده می‌فرمایید. اولین سوالی که قراره من دنبال بکنم و پاسخ بدم این که آیا دین که اینجا منظور ما دین اسلام هست نقش مثبت در سلامت روان ایفا می کند یا نقش منفی؟ و اگر نقش مثبت دارد شواهد علمی اون چیست؟ و اگر نقش منفی دارد احیانا آیا شواهد علمی دارد یا ندارد؟ و در گام بعدی اگر فرض کنیم ثابت بشود تحت شواهد علمی که دین می تواند نقش مثبت در سلامت روان ایفا بکند، اون وقت این سوال رو ما می‌خوایم دنبال بکنیم که دین تحت چه مکانیزم‌هایی یا تحت چه فرایندهایی باعث سلامت روان می‌شود. و اگر هم معلوم بشود که دین نقش منفی در سلامت روان دارد، باز اونجا هم باید پژوهش شود که تحت چه مکانیزم‌هایی دین باعث بیماری روانی و اثر منفی در سلامت روان می شود. بنابراین من ابتدا به دنبال این بحث می گردم که نقش دین در سلامت روان چگونه است. برای این که این سوال رو پاسخ داده باشم، ابتدا از باب مقدمه می خوام رابطه دین و سلامت رو از منظر روانشناسان سده اخیر یک بررسی اجمالی داشته باشم. مستظری، روانشناسان در حدود 100 سال گذشته نگاه‌های متنوع و متعددی به دین و پدیده دینداری داشتند. در ابتدای قرن 20 ما با روانشناسانی مثل زیگموند فروید مواجهیم که اساساً نگاه منفی به دین داشت. از نگاه فروید در واقع دین میتونیم اون رو مقایسه کنیم با روان رنجوری های دوران کودکی انسان. همونجوری که روان رنجوری های دوره کودکی یک موضوع پریشان کننده هست، دینداری در انسان های بزرگسال هم یک امر پریشان کننده است. این نگاهی بود که فروید طرح میکرد و روانشناسان دیگه‌ای مثل اسکینر از رفتارگراها که نگاه مثبتی به دین نداشتند و اونها قائل بودند که اصلا دین یک سازمان اجتماعی است که ساخته شده که تقویت‌ها و تنبیه‌هایی رو تحت عنوان گناه و ثواب فراهم بکند تا انسان‌ها رو مدیریت بکنه، یک نگاه منفی به امر دین داشت. یا تو شناخت‌گرایان آلبرت الیس رو ما می‌بینیم که او هم نگاه منفی به امر دین داشت و اساساً معتقد بود افراد بیمار گرایش‌های دین‌مدارانه دارند. هرچند الیس در اواخر عمر خودش این نگاهش رو تغییر داد، ولی بالاخره تا سالیان زیادی همین نگاه رو دنبال می‌کرد. اما رفته رفته ما می‌بینیم در سال‌های میانی قرن 20 نگاه روانشناسان به دین تغییر می‌کند و ما با ظهور و بروز روانشناسانی مواجه می‌شویم که کاملاً در نقطه مقابل پیوستار فکری فروید و الیس و اسکینر قرار می‌گیرند و به شدت نگاه مثبت به دین پیدا می‌کنند. از جمله اونها آلپورت رو باید نام برد که یک روانشناس امریکایی است و به عنوان پدر روانشناسی شخصیت معرفی می شود و شناخته می شود. او به شدت یک انسان معنوی بود طبق اونچه که زیستنامه های او می نویسند و اعتقاد شخصی و عمیقی به دین داشت و معتقد بود هرچند دین واقعی رو به صورت ساینتیفیک و علمی نمی شود مطالعه کرد، اما دین مداری ذهنی انسانها رو با عبارت او دین ذهنی انسانها رو ما می تونیم مطالعه کنیم و بعد همواره یک نگاه مثبتی به این امر داشت. او در تنظیم ارزش‌های ششگانه‌ای که برای انسان قرار داد و گفت هر انسانی برای اینکه شخصیتش انسجام پیدا کند یکی از ارزش‌های ششگانه رو برای خودش در زندگی مسجل می‌کند و به عنوان فلسفه زندگی خودش قرار می‌دهد، یکی ارزش‌های زیبایی شناختی رو، یکی ارزش اجتماعی رو، یکی ارزش فرض کنید اقتصادی رو. ارزش ششمی که او نام برد نظام ارزشی دینی بود. او گفت یه تعداد از انسان‌ها نظام ارزشی دینی رو برای خودشون انتخاب می‌کنن و بر اساس اون فلسفه زندگیشون رو تنظیم می‌کنن. ادعای آلپورت این بود که نظام ارزشی دینی تنها نظامی هست که می‌تونه به صورت کامل و مستمر به شخصیت آدمی وحدت، یکپارچگی و انسجام ببخشه. دلیلی که در واقع آلپورت برای این موضوعات می آورد این بود که دین به اصطلاح یک تفوقی بر دیگر ارزش‌هایی که او برشمرده بود داشت. از نگاه آلپورت دین یک مستر سندیمنت تلقی میشه، یک احساس بزرگ و عمده تلقی میشه که میتونه تمام حقایق و تمام نظام‌های ارزشی دیگر رو ارزیابی بکنه و چارچوب اونها رو مشخص بکنه. یعنی از نگاه آلپورت دین میتونه نظام ارزشی اقتصادی رو، نظام ارزشی زیبایی شناختی رو، نظام ارزشی اجتماعی رو تنظیم بکنه و ارزیابی بکنه. از این جهت هست که او معتقد بود که نظام ارزشی دینی تفوق دارد بر نظام‌های دیگر و همینطور او ادعا داشت که و معتقد بود که دین یک پدیده ای است که با عالم فوق طبیعی در ارتباط هست و به عبارتی برخلاف نظام‌های پنجگانه دیگر بشر ساخته نیست، خلق شده و تحریزی انسان دنیایی نیست تا دچار ضعف و کمبود باشد. این نگاهی بود که آلپورت به دین داشت. در کنار اون روانشناسان دیگه هم البته قبل‌تر از آلپورت مثلا ویلیام جیمز رو باید اسم ببریم که در همون اوائل قرن بیستم ظهور و بروز پیدا کرد، مثلا با تألیف کتاب تنوع تجربه‌های دینی. ویلیام جیمز خب توجه خیلی مثبت و کارکردهای بسیار مثبت دینداری رو در اون کتاب اسم برد. یک جمله زیبایی دارد جیمز، میگوید خداوند شریک صمیمی‌ترین و خودمانی‌ترین گفتگوهای تنهایی ماست. بعد میگه که هرگاه که ما خودمون با خودمان در کمال صداقت و نهایت تنهایی سخن میگیم، اون کس که خود را برای او بیان میکنیم اون رو میتونیم خدا بنامیم. این نگاه جیمز به امر دینداری است. همینطور مثلا توی روان تحلیلگران ما یونگ رو میبینیم. یونگ با این که تابع فروید هست اما نگاهش به دین متفاوت از فروید هست. به گفته پژوهشگران در مجموعه آثار 19 جلدی یونگ کمتر رساله ای رو ما میتونیم پیدا بکنیم که در باب مسائل مربوط به دین ساکت مونده باشه و اظهار نظر نکرده باشه. یونگ یه جایی نوشت که تمام مراجعان و بیماران بالای 35 سال من که در دوران در واقع میان سالی سیر می کردن فاقد معنا و استحکامی بودن که دیدگاه دینی می تونست به اونها عطا بکنه، ولی اونها خودشون رو محروم کرده بودن از این معنا و استحکام. یا تیلیک از روانشناسان و فیلسوفان مطرح هست که او معتقد بود دین به شخصیت انسان‌ها هم عمق میده، هم جهت میده و هم وحدت میده. یا ویکتور فرانکل از روانشناسان اگزیستانسیال که بحث معنا درمانی و لوگوتراپی رو طرح کرد، کتاب انسان در جستجوی معنا رو نوشت، خب اون معتقد بود که برخلاف تفکر فرویدی که او لذت طلبی رو مبنای زندگی انسان قرار میداد، یا مثلا قدرت طلبی آدلر رو که شخصیت انسان بر مبنای او تنظیم میشد، او گفتش که نه، معناجویی هست که در محور شخصیت آدمی قرار گرفت. یعنی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی رو یافتن معنا در زندگی میدونست و بعد ادعا داشت که دین تکاپوی بشر برای یافتن معنایی غایی یا نهایی در زندگیه. او میگفتش که احساسات دینی یک سری امور عارضی یا تحمیل شده از بیرون نیستن، بلکه ریشه در یک امری دارن که اسمشو میذاش ناهوشیار روحانی. برخلاف فروید که دنیای ناهوشیار رو پر از نمیدونم مباحث و تکانه های پرخاشگرانه و تکانه های جنسی میدونست، فرانکل میگفت نه، دنیای ناهوشیار یک دنیای روحانی است و پر روحانیت است که جوشش دینی انسان‌ها از اونجا رقم می‌خوره. خب حالا این نگاه رو ما می‌بینیم که این تعداد از روانشناسان دارن، اما این نگاه نگاه فردی روانشناسان بود. یعنی هنوز نمی‌تونیم ادعا بکنیم که شواهد علمی چه نشون می‌داد. حالا ایده پردازی‌های این روانشناسان این بود، لازمه امر این بود که ما ببینیم پژوهش‌های علمی چه چیزی را نشان می‌دهد. رفته رفته وقتی ما به پایان قرن بیستم نزدیک می‌شویم و به آستانه قرن بیست و یکم وارد می‌شیم، پژوهش‌هایی رو به تفصیل ما مشاهده می‌کنیم که پرده از یک ایده برمی‌دارد که اسمش رو می‌ذارن پیوند دین و سلامت، The Religion Health Connection. این شواهد چی هست؟ حالا نمونه هایی از اونها رو من اینجا میخوام اسم ببرم. مثلا مؤسسه امریکایی گالوپ طی چندین مطالعه مفصل در سراسر دنیا اومد یه سری مطالعاتی انجام داد. مثلا در یکی از این سالهای همین آغازین سال 2000 بر روی یک جمعیت 140 هزار نفری در کشورهای متعدد دنیا اومد بررسی انجام داد راجع به این که ببینه دین برای زندگی اینا چقدر اهمیت داره در قرن 21 با پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های بشر و ظاهر هم که انسان دیگه نیازی به دین ندارد با وجود این تکنولوژی‌ها. اینو خواست ببینه بشر نگاهش به دین چیه امروز. چیزی که اعلام کرد این بود که 92 درصد افراد در 32 کشور اولا به دین معتقدن، ثانیا دین رو بخش مهمی از زندگی روزانه فعلی خودشون میدونن. این پژوهشی بود که گالوپ انجام داد. یا باز تحت یه مطالعه دیگه که از 238 کشور به دست اومد، معلوم شد که منکران خدا در اقلیت هستند. یه سری پژوهش‌ها نشون داد که منکران خدا کمتر از 0.1% هستند در این 238 کشور. یه سری پژوهش‌ها نشون داد که نه، منکران خدا کمتر از 0.1% هستند. و نهایتاً در بدترین حالت کمتر از 6%. معناش اینه که 95% مردم در 238 کشور باورمند به خدا هستند، معتقد به وجود خدا هستند. پژوهش دیگر یک نظرسنجی بود که در میان 5800 بزرگسال در 18 کشور آمریکایی، اروپایی، آسیا، آفریقا انجام شد. اون پژوهش نشون داد که 48% افرادی که پاسخ داده بودند به این پژوهش گفته بودند که دین عنصر بسیار مهم در زندگی روزانه اونها به شمار میاد. و ما باز در آستانه قرن 21 مشاهده می‌کنیم پژوهشگرانی مثل کوینگ و همکاراش که اومدن یک هندبوک مفصلی رو تحت عنوان کتاب راهنمای دین و سلامت منتشر کردن و در این کتاب اصلا تمرکزشون تلخیص صدها مطالعه بود که تلاش میکرد نقش ابعاد دینی بر روی سلامت و بر روی اختلالات رو مورد ملاحظه قرار بده. آنچه که در اون هندبوک منعکس شده است نشان میدهد که بیش از نیمی از مطالعاتی که تا حالا انجام شده در رابطه با رابطه دین و سلامت و دین و اختلالات روانی، بیش از نیمی از این مطالعات به لحاظ آماری اثرات مثبت حمایتگرانه دین برای سلامت رو داره نشون میده. نه تنها در میان ادیان مسیحیت و یهود، که در میان جمعیت‌های مسلمان هم یک سری مطالعات و بررسی‌های مروری انجام شد. مثلا در سال 2014 اومدن روی 20 تا مطالعه‌ای که در میان جمعیت‌های مسلمان انجام شده بود، این رو مجدد مورد بررسی قرار دادن. دیدن 75% این مطالعات داره نشون میده که تعهدات و تقیدات دینی اسلامی باعث کاهش افسردگی در افراد شده یا باعث سرعت در بهبودی از افسردگی شده. خب این پژوهش ها که به صورت متنوع در مجموعه های مختلف انجام شده و به صورت یک موردی و تک موردی هم نیست، متنوع هست، این بود که ایده پیوند دین و سلامت رو در ذهن روانشناسان آورد که گفتن ما باید اساساً اعلام بکنیم بین دین و سلامت یک پیوندی وجود داره. نهایتاً شاید من بتونم به یک پژوهش نسبتاً مفصلی تو این عرصه اشاره بکنم که در سال 2012 میلادی انجام شد، یعنی در سال 2011 انجام شد، 2012 اثرش منتشر شد، توسط بانلی و همکاراش انجام شده، مقاله تحت عنوان Religious and Spiritual Factors in Depression Review and Integration of the Research. این عنوان مقاله است، بعداً میتونید جستجو بفرمایید، در دسترس هست این مقاله. این پژوهشگران اومدن چه کار کردن؟ یک پژوهش نسبتاً مفصلی رو انجام دادن، یک بررسی مروری مفصل. اومدن تمام پژوهش‌هایی که از 1962 میلادی تا سال 2011 میلادی، یعنی حدود 50 سال، تمام پژوهش‌های 50 سال گذشته رو که راجبه رابطه دینداری و افسردگی اومده بود بررسی انجام داده بود. حالا چرا من متمرکز بودم رو افسردگی، نمونه افسردگی رو آوردم؟ دلیلش شاید این باشه که افسردگی رو شاید بتونیم به عنوان یکی از نمایندگان اصلی اختلالات روانی بدانیم، به دلیل گستردگی و شیوع اون در دنیا. طبق پیشبینی‌های سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 میلادی قرار بود افسردگی به دلیل شیوعش در دومین رتبه عامل مختل کننده دنیا قرار بگیره بعد از بیماری‌های قلبی عروقی. و برخی از تکس‌ها ادعا کردن WHO پیشبینی کرده که تا سال 2030 افسردگی به رتبه اول خواهد اومد به عنوان عامل اول مختل کننده جهان. پس از این جهت من افسردگی رو انتخاب کردم که تقریبا که میگه یکی از نمایندگان اصلی حوزه اختلالات روانی میتونه به شما بیاد که با خیلی از اختلالات همبودی داره، همراهی داره و گره خورده. خب حالا بانلی و همکاراش اومدن چیکار کردن؟ اومدن تمام پژوهش‌هایی که در 50 سال گذشته رابطه دینداری و افسردگی رو مورد بررسی قرار داد یا نقش دین در افسردگی رو مورد بررسی قرار داد رو استخراج کردن. می‌خواستم ببینن که این پژوهش‌ها بالاخره چه می‌گوید، به چه نتیجه رسیدن. بالاخره داره نشون میده که دین اثر مثبت دارد یا اثر منفی دارد. 444 تا مطالعه رو به دست آوردن که میشد روشون قضاوت کرد و بررسی کرد. نتیجه این پژوهش چه شد؟ اومدن روی 444 مطالعه تحلیل انجام دادن. دیدن بیش از 60% این مطالعات داره نشون میده رابطه بین دینداری و افسردگی یک رابطه معکوس است. یعنی هر چقدر دینداری افراد افزایش پیدا کرده است، افسردگی افراد کاهش پیدا کرده است. یا هر چقدر دینداری افراد افزایش پیدا کرده، سرعت بهبودی افسردگی بیشتر شده. افراد یا کمتر مبتلا به افسردگی شدن، یا اگر مبتلا به افسردگی شدن با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگران از افسردگی خارج شدند. و تنها 6% از این 444 مطالعه داره نشون میده که رابطه دینداری و افسردگی رابطه مستقیم است، که هرچقدر دینداری افزایش پیدا کرده، افسردگی افراد هم افزایش پیدا کرده. درصدهای دیگه بین این مطالعه در واقع همبستگی معناداری رو نشون ندادن. ردن و اثباتن نتونستیم قضاوت کنیم که دینداری با افسردگی رابطه معکوس دارد یا مستقیم. الان صحبت ما رو اون 60%. 60% مستحضری در فضای آماری عدد کمی نیست در 444 مطالعه در 50 سال گذشته. تقریبا این پژوهش‌ها بانلی و همکارانشون رو مجاب کرد که اساساً باید اعلام بکنیم که دینداری نقش مثبت و مؤثر در افسردگی، یعنی در کاهش افسردگی یا در پیشگیری از افسردگی خواهد داشت. بنابراین این پژوهش به اضافه مجموعه پژوهش‌هایی که انجام شده که نمونه‌هاش رو من اینجا اشاره کردم، ما رو به این نتیجه می‌رساند که شواهد نسبتاً زیادی داره رابطه دینداری رو به نفع سلامت روان نشون میده. و اینجا بود که تقریباً پژوهشگران رو بعد از سال 2000 میلادی به این سمت سوق داد که دیگر ما نباید از این موضوع سوال کنیم که آیا دینداری نقش منفی در سلامت روان دارد یا نه. این تقریبا برای روانشناسان محرز شد که دینداری نقش حمایتی و نقش مثبت و مؤثر در امر سلامت دارد. از این جهت بود که حالا یک گام برای این موضوع برداشتن. گام بعدی این بود که برای روانشناسان این سوال جدی مطرح شد که دین چه چیزی دارد که باعث سلامت روان می شود؟ در دینداری چه مکانیزمی تحقق پیدا می کند که از قبل آن افراد به سمت سلامت روانی و بهزیستی روانی سوق پیدا می کند؟ حالا این مسئله جدید پژوهشگران شد. دیگه مسئله پژوهشگران این نبود که باز بریم بررسی کنیم، بریم ببینیم بین دینداری و سلامت روان رابطه وجود دارد یا نه. این تقریبا دیگه مسجل شده بود براشون. سوالشون این بود که متغیرهای میانجی بین دینداری و سلامت رو به دست بیارن. لذا شروع کردن پژوهشگران در دنیا کندوکاو بکنن ببینن که دینداری تحت چه مکانیزم‌هایی باعث سلامت روان می‌شود. اون مقدار که بنده بررسی کردم تا به حال حداقل 5 مکانیزم مورد شناسایی قرار گرفته که اینجا توی تصویر مشاهده می‌فرمایید، که یک به یک من می‌خوام اینا رو الان شرح بدم. این 5 مکانیزم عبارتن هست از اینها: یک، تجویز رفتارهای سالم. یعنی دینداری باعث تجویز رفتارهای سالم میشه و از قبل آن سلامت روان تحقق پیدا می‌کنه. 2، ایجاد حمایت اجتماعی. دینداری زمینه حمایت‌های اجتماعی رو فراهم می‌کنه، از قبل آن سلامت روان محقق می‌شود. 3، ایجاد سبک‌های مقابله با استرس. 4، امیدبخشی و معنادهی به زندگی. و 5، خودمهارگری و خودنظم‌بخشی. از اینجا به بعد، از این قسمت به بعد، من می‌خوام یک شیفتی، یک تغییر بحثی رو ایجاد بکنم و توجه عزیزان رو به آموزه‌های دین اسلام جلب بکنم. یعنی از اینجا به بعد وقتی من می‌خوام یک به یک مکانیزم‌ها رو شرح بدم، می‌خوام شواهدی رو از آموزه‌های دین اسلام دیگه برای شما بیارم و بگویم که اسلام مثلا چه جور رفتارهای سالمی رو تجویز می‌کنه که ما وقتی مجهز می‌شیم به آنها، سلامت روان ما محقق می‌شود یا تأمین می‌شود. اولین مورد تجویز رفتارهای سالم است. البته من بنا ندارم تو این بازه زمانی بخوام همه مباحث آموزهای اسلام رو به بحث بگذارم. از هر کدوم نمونه هایی رو انتخاب کردم که به سمع و نظر عزیزان در اینجا برسانم. وقتی ما میگیم دین اسلام باعث تجویز رفتارهای سالم میشود، چه جور رفتارهای سالمی رو اسلام داره تجویز میکنه؟ از باب نمونه ما بریم در فقه اسلامی. فقه اسلامی ابواب متنوعی دارد. مثلا یکی از ابواب فقه بابی است تحت عنوان اطعمه و اشربه، یعنی خوردنی ها و نوشیدنی ها. در این باب فقهی به ما یاد می دهد که شما چه جور خوراکی هایی رو مصرف بکن، چه جور خوراکی هایی رو مصرف نکن، یا چه نوشیدنی هایی رو مصرف بکن، چه جور نوشیدنی مصرف نکن. به عبارتی حکم شرعی آن رو بیان می کنه. مصرف چه چیزهایی حلال است، مصرف چه چیزهایی حرام است. و ما می دانیم مبنای فقه، مبنای مصلحت ها و مضرات عقلیه و واقعیه است، هرچند اگر ما نتونیم اونها رو تشخیص بدیم. این مبنای فقهی ماست. ولذا وقتی اسلام میاد میگه مصرف فلان گوشت حرام است، ما اینو بر مبنای کلام اسلامی میدانیم که حتما یک مضره‌ای در آن گوشت وجود داشته، حتی اگر فعلا ما نمیدونیم دلیلش چیه. خب حالا تو همین باب اطعمه و اشربه مثلا دسته‌بندی میشه اطعمه ها، یعنی خوردنی ها و نوشیدنی ها. تو خوردنی ها هم تقسیم بندی میشه بین گوشت ها و خوراکی های دیگر. و گوشت ها هم گوشت حیوانات زمینی، گوشت حیوانات دریایی، گوشت پرندگان. و شما میدونید که همه حیوانات زمینی گوشتش برای انسان از منظر فقه اسلامی مجاز به مصرف نیست. برخی از گوشت حیوانات استحباب در مصرف دارد و گاهی هم حتی واجب می شود مصرف آن. همینطور حیوانات دریایی ما اجازه نداریم به لحاظ فقه اسلامی همه حیوانات دریایی، همه انواع ماهی ها و موجودات دیگه دریایی رو مصرف کنیم. برخی از این موجودات دریایی رو ما اجازه مصرف داریم، برخلاف کسانی که مقید بر دین و یا دین اسلام نیستن و رو میارن به مصرف هر نوع گوشتی و هر نوع پرندهی و هر نوع موجود دریایی. ما میدونیم از قبل مصرف مواد، گوشت و خوراکی ها، اولا بحث سلامت جسم مطرح می شود و از قبل آن سلامت روان از پی آن می آید. این من چه چیزی بنوشم یا چه چیزی مصرف بکنم مستقیما در سلامت روان من تأثیر می گذارد. یا تو امر نوشیدنی ها مثلا به طور مشخص مسکرات و مست کننده ها جزء محرمات هست در دین اسلام و ما امروز می دونیم در نگاه دی اس ام ای اختلالاتی مبتنی بر مصرف مواد الکلی، مبتنی بر مصرف مواد مخدر و چیزهای دیگه وجود داره که اسلام اونها رو حرام اعلام کرده. و یک کسی که متدین به دین اسلام است به واسطه رعایت این رفتار سالم سلامت خودش رو محقق میکنه. یا یک باب دیگه از فقه اسم ببرم، باب روزه است، باب صومه. روزه در کنار اون ارزش‌های تعالی بخش و معنوی که دارد و در جای خودش باید بحث بشود، ما میدونیم که 30 روز روزه‌داری و خیشتنداری و امساک تأثیرات مؤثر جسمی و روانی رو دارد. عزیزان در فضاهای روان درمانی مستحضرند گاهی اوقات ما مراجعان رو نه در قالب روزه، در قالب یک سری امساک ها و خودداری ها بهشون یاد میدیم، مهارت هایی رو آموزش میدیم و هم توی مصرف خوراکی ها و نوشیدنی ها و هم توی انجام یک سری رفتار ها. و این روزه یک رفتار سالمی است که برای ما سلامت آور است. یا در حوزه رفتارهای اخلاقی یک نمونه مثال میزنم، درگیری ها و تنش هایی که افراد با دیگران پیدا میکنن، اختلافاتی که پیدا میکنن، نمونهش اختلافاتی که همسران با هم پیدا میکنن، دو تا دوست با هم پیدا میکنه، همکاران با هم پیدا میکنن، همسایه ها با هم پیدا میکنن، بین پدر و فرزند، بین فرزند و مادر اختلافات پیش میاد، بین خانواده ها اختلافات پیش میاد. خب این تنش های روانی ایجاد میکنه. اسلام در حوزه اخلاق میاد رفتارهای سالمی رو به ما تجویز میکنه. میگه الان اختلاف پیدا کردید، تنش روانی پیدا کردید، درگیری پیدا کردید، سبک‌های مختلف وجود داره برای اصلاحش. یک سبکش اینه که و صلح و خیر، تو روابط میان فردی برید این که به صلح برسید و مصالحه بکنید. صلح یک رفتار سالم است. خب کسی سوال میکنه که خب باشه صلح کردم، روابط هم با او اصلاح شد، اما این دنیای درون رو چه کنم؟ آتش به پا خواسته رو چه کنم؟ کینه و نفرت و ناراحتی که من از فرد مقابل پیدا کردم چه کنم؟ اینو چه جوری آروم بکنم؟ برای کاهش تعارض درون فردی توصیه عفو و صفر رو مطرح میکنه. میفهمد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. تازه انگیزه الهی رو میاره وسط، میگه برای اینکه دنیای درون تم آروم بکنی تو این عرصه، این تنشی که به وجود اومده بود، بگذر و بگذار. تازه این بگذر و بگذار هم نه به خاطر دل خودت و اینمون، به خاطر خدا، یعنی به انگیزه های الهی بگذر و بگذار. عفو و بخشایش. پس هم برای کاهش این تنش یک رفتار سالم میان فردی رو تجویز میکنه، هم یک رفتار سالم در اون فردی رو، و از قبل اون سلامت روان من حفظ می شود، پریشانی های روانی من کاهش پیدا می کند. وقتی شما از یک کسی از درون واقعا می گذرید، می بخشید فرد رو در حق ظلمی که در شما شده، ظلمی که در حق شما شده، بدی که در حق شما شده، کسی شما رو ناراحت کرده، آسیبی به شما زده، ولی شما از دنیای درون تصمیم می گیری به خاطر خدا از او بگذری. از اون لحظه که این تصمیم را میگیری، رفته رفته آرامش روان انگار شروع میشه، کاهش پریشانی ها آغاز میشه. خب این یک. دو، ایجاد حمایت اجتماعی. اسلام آموزه هایی دارد که فضای حمایت اجتماعی رو فراهم میکنه، توصیه هایی رو دارد هم برای افرادی که قرار است حمایت کننده باشن، هم برای فضایی که حمایت شوندگی میخواد اتفاق بیفته. مثلا اسلام به حوائج الناس بسیار اهمیت داده است، توصیه های فراوان دارد. حالا یک نمونهش اشاره میکنه از قبل اون، یعنی داره نشون میده که شما اهمیت بدید به خواسته های آدم ها، یعنی حمایت کنید از آدم ها، حمایت های عاطفی اجتماعی داشته باشید از آدم ها. اسلام توصیه به مواسات و همدلی با دیگران دارد. اسلام به پرداخت وجوهات مالی واجب و مستحب تأکید دارد تو قالب زکات و خمس و صدقه. اینا حمایتگری است، حمایتگری از دیگران است. از این طرف ما توصیه به صله رحم داریم. آموزه صله رحم یعنی ارتباط داشتن اعضای خانواده و نزدیکان با هم، احوال هم رو پرسیدن، جویای احوال هم شدن، حمایتگری های عاطفی و از هم داشتن. یا شرکت در جماعت های مذهبی وقتی توصیه دارد، یعنی آدم ها کنار هم حضور پیدا میکنن، از احوال هم خبردار میشن، به هم کمک رسانی میکنن، یکدیگر رو اساسا میبینن. همینطور بحث مشورت گرفتن و طرح مشکلات با دیگران توصیه دارد. اسلام میفرماید من السوده الصبر لاستماع الشك والملهوف. یک روایت از حضرت امیر علیه السلام. از امیر علیه السلام فرمود از سیادت و بزرگی یک انسان است که چیکار کنه؟ صبر و تحمل کنه که شکایت و ناراحتی یک انسان ظلم دیده را بشنود. من السوده از صبر لاستماع شک و الملهوف. اصلا یک بزرگی یک آدم رو میخوایی بشناسی؟ سیادت یک انسان رو میخوای بفهمی چیه؟ اینه که میبینی هی به خودش صبر و تحمل میده، پای صحبت و سخنان و غم و اندوه دیگران مینشیند که بشنود. ببینید این یعنی ایجاد شرایط حمایت‌های عاطفی از دیگران. مثلا شما ببینید در امر توجه به حوایج مردم، بنابر آموزه ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، از ما میخواد که ما نسبت به خواسته ها و حوائج دیگران حتما توجه بکنیم. میگه میفرماد حوائج مردم، خواسته های مردم که میان به سمت شما، از شما خواسته ای دارن، حالا هم از خواسته مادی و غیر مادی ها، یه سوال دارن، یه مشکلی دارن، میخوان با شما طرح کنن، طرح مسئله بکنن، شما یه کمکی میخوان، کمک علمی میخواد، کمک فکری میخواد، مشورت میخواد بگیره و چیزهای دیگه، و یا کمک مالی. ببینید چجوری حوائج الناس رو برای ما ترسیم میکنه؟ میفرماد حوائج الناس رو نعم الله ببینید، نعمت خودست، انگار نعمت خدا آمده در خونه تو رو داره میزنه، میگه اینو تو قالب نعمت خدا ببینید. اون وقت وقتی تو قالب نعمت خدا دیدی، نه خودت اذیت میشی که احساس فرسودگی به دست بده، نه نوع رفتارت با طرف مقابل منت گذارانه خواهد بود. میگه یه نعمت خداست که به سمت من اومده و من این نعمت رو باید دریافت بکنم. خب اسلام این توصیه رو داره، این یک رفتار سالم، این یک رفتار حمایتگرانه است. یا امر مواسات، فرمود تواسی اخاک المؤمن من کل شیئن رزقک الله یا ولا تحرمه تحرمه ولا تمتحنه فی دینه. چقدر زیباست که از ما میخواد بدون اینکه از جهتگیری دینی یک فرد سوال بکنیم بگیم تو به دین و خدا و پیغمبر اعتقاد داری یا نه، اصلا میگه بدون اینکه از این موضوعات سوال بکنی، میگه با مشکلاتش همراهی کن، همدلی کن و همراهی کن. این توصیه دینی است، توصیه اسلامی است، و ما وقتی با این طریق حمایتگری میکنیم با آدما، از قبل آن سلامت روان آدم ها محقق می شود. مکانیزم دیگر ایجاد سبک‌های مقابله و استرس است. حداقل من 4 نمونه از سبک مقابله و استرس رو اینجا برای شما میخوام اسم ببرم که ما از طریق متدین بودن به دین می توانیم از اینها بهره مند بشویم. خب ما با تنش ها و استرس های متعددی در زندگی روبرو هستیم که با شیوه های ما باید مقابله کنیم با اونها. کوپینگ وید استرس، استراتژی ها رو در واقع به راه باید بندازیم. حداقل 4 تا سبک رو ما از قبل دین ما میتونیم به دست بیاریم. 1 توکل و اعتماد به خداست. 2 تغییر تصویر ناسازگارانه از خداست. 3 دعا و گفتگو با خداست. 4 توبه و جبرانه. حالا از هر کدوم یک توضیحاتی رو من ارائه میدم. ببینید آموزه توکل یعنی اعتماد به خدا داشتن و اعتماد به لطف خدا داشتن. الان یک گرفتاری، مریضی و مشکلی برای این فرد برای من ایجاد شده. نگرانم، ناآرامم، نکنه اتفاق بدتر از این بیفته، نکنه یک آسیب بزرگتر شکل بگیره، نکنه ها تو ذهنم شکل میگیره. قرآن به من دستور میده با خودت اینو بگو: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بگو هرگز جز آنچه خداوند برای ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسید. او مولای ماست و مؤمنان باید تنها بر خداوند توکل کنند. وقتی من این باور رو پیدا میکنم دیگه چه غم از طوفان، اگر خدایی حضور دارد که مولای من است. ببین اون وقت چقدر نقش آرامش دهنده و کاهش تنش ها و استرس ها رو فراهم میکنه برای یک فرد باورمند به دین و خدا. یا وقتی گاد ایمیج ها اصلاح میشه، تصویر ذهنی از خدا اصلاح میشه و آنگونه میشود که دین خواسته است، اون وقت میبینیم که تنش ها و استرس ها کاهش پیدا میکنه. آدمایی که توی حوادث نگاهشون به خدا منکری میشود، این پیش زمینش یه سری تصویرهایی است که از قبل هم تصویر مادرانه پدرانه و هم تصویر از خدا رو تو ذهنشون شکل دادن که تصویر منفی است یا تصویر ناسازگارانه است، و این اتفاقا باعث یه سری کشمکش ها و استراگل ها در واقع میشه که این خودش نارامی و پریشانی های روانی و اختلالات روانی رو میتونه مهیا بکنه برای آدم ها. اما وقتی که اون چیزی که خدا خواسته است اون تصویر رو در ذهن ما بیاد، خدای اسلام خیرخواه است، خدای اسلام ناصح است، خدای اسلام ظالم نیست، ستمگر نیست، نمیدونم خوفناک نیست، اسلام نخواسته که اینجور تصویر رو ما از خدا داشته باشیم در وجودمون. این تصویر رو وقتی اصلاح کردیم میبینیم که نگاهمون به این امر متفاوت خواهد شد. یا تو آموزه دعا چه کار میکنیم؟ وقتی ما وارد دعا و گفتگو با خدا میشیم، اولا ما داریم خودگویی ها رو، مونولوگ ها رو که عموما هم منفی هست، این خودگویی ها، این خودگویی ها رو داریم تبدیل میکنیم به دگرگویی ها و دیالوگ هایی رشد دهنده و تعالی بخش با کی؟ با خدای متعال. جریان دعا کردن و مناجات کردن اینه دیگه. ما به جایی که با خودمون حرف بزنیم با یک موجود متعالی وارد گفتگو میشیم، وارد طرح بحث میشیم. اون وقت قرآن فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. مفسران گفتن این آیه یکی از با محبت ترین آیات قرآن کریمه. انقدر که تو این آیه خدای متعال از من و نسبت من استفاده کرده و بندگانش رو مرتب میخواد به خودش نزدیک کنه و به خودش منسوب بکنه. ببینید میفرماد و چون بندگانم، بندگان من، عبادی، درباره من از تو بپرسند بدانند که من به آنها نزدیکم. هرگاه کسی مرا بخواند دعای او را اجابت میکنم. خدا میخواد اینجوری نگاه کنی تو مسئله ها، تو رویدادهایی که پیش میاد. خب وقتی که کسی از این راهبرد استفاده میکنه، میدانیم که بخشی از تنشهاش کنترل خواهد شد و مدیریت خواهد شد. یا فرد وقتی گرفتار یک آسیبی به کسی میشه، یعنی آسیبی به کسی زده، یا وارد یک رفتار و عمل ناسالمی شده که این الان دائم در روی پریشانی، یک تشویش خاطر، یک احساس گناه و یک کشمکش درونی ایجاد کرده و داره پریشانی های روانیش رو زیاد میکنه و او رو از سلامت روان داره دور میکنه. اینجا آموزهی به نام توبه به یک فرد متدین به دین بسیار کمک خواهد کرد و سلامت روان او رو برخواهد گردوند و بلکه افزایش خواهد داد. فرمودن امید بخش ترین آیه قرآن این هست دیگه. فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. اینقدر که تاکید تو این آیه راجب غفران خدا شده، اون وقت کسانی که تصویر ذهنی منفی از خدا پیدا میکنن این آیه رو چه کار میکنن؟ فرمود ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. یقینا خدا همه گناهان را می آمرزد. یغفر الذنوب جمیعا، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. خب آیا به نظر شما کسی که از این آموزه بهره مند می شود، بخش زیادی از تنش ها و کشمکش های درونیش مهار نخواهد شد، کنترل نخواهد شد، کاهش پیدا نخواهد کرد؟ خب این هم یک مکانیزم. مکانیزم دیگر مکانیزم امیدبخشی و معنادهی به زندگی است. حداقل من در بحث معنای زندگی سه تا مؤلفه رو میتونم اسم ببرم که اینها مؤلفه های معنای زندگی در اسلام میتونه باشه. یکیش هدفمند بودن زندگیه، دو وجود خدای حمایتگر و یاریگره، و سه وجود خیر در رویدادهاست. مجموع این سه تا معنای زندگی در اسلام رو می‌سازن. یادمون باشه ما در اسلام در بحث هدفمند بودن هدف گذاری نداریم، هدف سازی نداریم، بلکه هدف یابی داریم. ما در منظر اسلامی برای زندگیمون هدف نمی‌سازیم، بلکه می‌گردیم اهدافمون رو پیدا بکنیم و همراستا کنیم با اهداف متعالی دین. این غیر از گول ستینگ های سکولر سایکولوژی هست که اون میگوید برای خود هر کی برای خودش برای یه هدفی تعیین بکنه. تعبیر ستینگ هم استفاده میشه دیگه. خودش برای خودش اون میتونه اهدافی تعیین کنه متعارض با اهداف متعالی انسان، اما اسلام میگه اهدافی را بیاب در زندگی، یعنی اهداف قرار داده شده، تو باید بری بگری پیدا کنی، اهداف را بیاب و اون رو هم مسیر و هم راستا کن با هدف متعالی خودت. افراد دین مدار این واقعیت ها رو که میخوام اسم ببرم مرتب تو ذهنشون مرور میکنن راجع به هدفمند بودن زندگی. یک، میگن زندگی ما فقط در این دنیای کنونی خلاصه نمیشود. چرا؟ چون میگن ما جسمیم و روح، نه فقط جسم. دو، به حکم آموزه ایحسب الانسان ان یترک صدا، میگن ما در این دنیا یله تنها و بدون هدف رها نشده ایم. سه، اینا میگن ما خلق شده این که بمانیم، که بمانیم و فراتر از مرزهای این دنیا رشد کنیم و بالاتر برویم. چهار، اینا میگن ما سختی زندگی دنیا را برای یک زندگی جاودانه تحمل میکنیم. به همین خاطر با خودشون مرور میکنن که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان حقا که تو به سوی پروردگار خود با سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد. مجموعه این باورها هدفمند بودن زندگی یک دین مدار اسلامی را معین می کند و او از قبل این زندگیش را معنادار می یابد و از قبل آن سلامت روان خودش را حفظ می کند و رشد می دهد. کسی که معنا در زندگی ندارد یا معانی متعارض در زندگی دارد دائم دچار تشویش خاطر هاست، ناآرامی هاست و پریشانی های روانی سراغش میاد. کسی که تکلیفش مشخصه، هدفش معینه، میدونه داره چی کار میکنه، میدونه چرا سختی ها رو داره تحمل میکنه، میدونه مسیر کدوم طرف هست، این غم ها و اندوها و پریشانی ها او رو از مسیر جدا نمیکنه. مؤلفه دیگر معنای زندگی باورمند بودن به وجود خدای حمایتگره. افراد دین مدار باورهای خودشون نسبت به خدا رو اینجوری دائم مرور میکنن. اینها با خودشون میگن عالم را خداییست با این ویژگی ها: قادر، حکیم، شفیق، ناصح. اگر باور دارن خدا عالم خدایی دارد قادر، یعنی باور دارن این خدا به انجام همه امور قدرتمند، همه کار از دستش برمیاد. اگر قائلن خدایی حکیم این عالم رو داره مدیریت میکنه، یعنی معتقدن که کارها بیهوده اتفاق نمیفته تو این عالم، همش بر اساس حکمت و مصلحت هایی داره رقم میخوره، حساب و کتاب مشتش هم هست. اگر باور دارن خدایی شفیق وجود داره، یعنی دائم در این باورن که یک خدای مهربان و حمایتگر که از رگ گردن هم به اونها نزدیک تر است و هوای آنها را دائم دارد وجود دارد. و اگر باور دارند این عالم خدایی ناصح دارد، یعنی بر این باورند که یک خدای خیرخواه برای بندگان وجود دارد، نه شرخواه و بدخواه. هو الله الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. اگر نام خدا سلام است، یعنی سلم و امن و آرامش از او برمیخیزد. اگر نام خدا مؤمن است، یعنی ایمنی روانی از او برمیخیزد. اینم دومین مؤلفه معناداری زندگی. زیبا نیست؟ کسی که اینجوری معنا در زندگی دارد، به نظر شما با کسی که چنین معانی در زندگی ندارد چه تفاوتی خواهد داشت؟ و نهایتاً مؤلفه سوم رو وجود خیر در رویدادها معرفی کردم. دین مداران در تلاشن به این باور برسن که رویدادهای تلخ و ناخوشایند هم یه سری خیرها و مصلحت‌هایی درش وجود داره، حتی اگر نتونن دقیقاً پیدا کنن چه خیر و مصلحتی. میدونید دیگه، طبق پژوهش‌ها امروز نشون داده شده آدمایی که خوشبین هستن، دارای حسن ظن هستن، اصلا اساساً اینها به لحاظ روانی و جسمی سالم‌ترن. حالا یا حسن ظن، حسن ظن‌های بی جهت است، یا حسن ظن‌ها نه، یک جهتی دارد، مبنایی دارد. ما توی نگاه دینی حسن ظن‌ها رو دارای مبنا می‌دونیم بر اساس باورهامون. ما معتقدیم که در رویدادها که در دست در واقع خدای متعال است حتما خیری وجود داره. لذا باورمندان به دین اسلام به مضمون این آیه باور دارن و تلاش میکنن باور پیدا بکنن که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. چه بسا چیزی را ناخوش بپندارید در حالی که خیر شما در آن باشد، و چه بسا از چیزی خوشتان آید در حالی که بدی شما در آن باشد. در حالی که شما نمیدانید خدا میداند. این هم سومین مؤلفه. خب بریم سراغ مکانیزم بعدی. مکانیزم خود مهارگری و خود نزبخشی است. تو اون سلسله مکانیزم هایی که اسپردم این آخرین مکانیزم است. در یک تعریف ساده سلف کنترل و سلف رگولیشن که به عنوان دو تا سازه بسیار مهم است که در تقریبا یک دهه گذشته در دنیا پژوهش‌های بسیار زیادی روش انجام شده و در حال انجام هست و انقدر مهم هست که پژوهشگران تو عرصه پژوهشگری دارن انجام میدن، سلف کنترل رو یک فضیلت برتر روانی انسان دارن معرفی میکنن و به گفته یکی از پژوهشگرانی که تو این عرصه خیلی فعال هست در دنیا یه جمله‌ای داره، میگه سلف کنترل از دی ماستر اف ویرچو، خود مهارگری خدای فضیلت هاست. او میگه اینقدر که مؤثر است و تاثیرگذار است. او میگوید سلف کنترل میرود که جایگزین هوش، هوش شناختی، عامل جی، میرود که جایگزین هوش در پیشبینی پیشرفت های زندگی بشود. حالا بگذاریم، خلاصش یه تعریف جمع و جور اگر بخوایم بگیم از سلف کنترل چیه، مهار و حالا چرا این دوتا رو با هم به کار بردم، خود مهارگری و خود نزبخشی، چون این دوتا به اصطلاح روانشناسان اینترچنجبل هستن، قابل تبدیل به هم هستن. سلف رگولیشن و سلف کنترل مرتب جای هم به کار میرن، البته یه تفاوت‌های ظریفی هم دارن که حالا من توی کتابم معرفی کردم این رو، ولی حالا خیلی جاها هم اینا رو جای هم به کار میرن. که بگیم مهار و تنظیم در چهار حوزه افکار، وسوسه ها، هیجانات و رفتارها مطابق با یک معیار به قصد دستیابی به یک هدف بالاتر. اینو ما میگیم سلف کنترل و سلف رگولیشن. خب حالا حداقل چهار تا مؤلفه داره مهار و تنظیم چهارگانه افکار، وسوسه، هیجان و رفتار مطابق معیار. یکی داشتن معیار و هدفه. دو خود نظارتی. سه فعالسازی انگیزه ها برای مهار. و چهار مهار فکر و تنظیم هیجانات. من انشالله یه بازه‌ای رو هم برای پاسخ به سوالات قرار خواهم داد اگر فرصت در اختیار داشته باشه. اولین بحث داشتن معیار و هدفه. ما در نگاه دینی سوالمون اینه، وقتی افراد با هم درگیری پیدا میکنن، همسران با هم اختلاف پیدا میکنن، ناسازگاری پیدا میکنن، والد فرزند با هم اختلاف پیدا میکنن، همسایگان با هم اختلاف پیدا میکنن، کارفرما و کارگر با هم اختلاف پیدا میکنن، چه کسی درستی عمل ما رو تعیین میکنه؟ حرف من، حرف تو یا حرف خدا؟ دین مداران میگن حرف خدا. غیر دین مداران هر کی برای خودش معیار تعیین میکنه. الان صحبتی ندارم که اون معیار درست است یا غلط است. اما دین مداران در زندگی خودشون یه معیار ثابت دارن که اعمال و رفتارشون رو مرتب به اون عرضه کنن، درستی عمل رو تعیین بکنن. از نظر اونا قانون الهی و احکام دینی بهترین و مطمئن ترین معیاره. ان نزل قرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. این قرآن شما رو به راستترین و استوارترین طریقه ها هدایت میکنه. یعنی اگر مبنا رو قرآن بذاریم در زندگی، آنچه که قرآن میگوید، نه حرف من نه حرف تو، حرف قرآن میشه معیار دیگه. وقتی معیار شد، اون وقتی که هر کی به نفع خودش نمیخواد در واقع پیش برود که مصلحت های شخصی خودش رو ببینه. این یک. دو، خود نظارتی. یعنی ببینید وقتی معیار تأمین شد، از قبل اون مهارگری ها افزایش پیدا میکنه. وقتی مهارگری ها افزایش پیدا میکنه، سلامت روان تجربه های مفصلی نشون داده که تأمین کنندی سلامت روان و کاهش پریشانی روانی سلف کنترل. مؤلفه دوم خود نظارتی، سلف مانیتورینگ است. دین مداران وسوسه هایی که براشون پیش میاد، هیجانات منفی که براشون پیش میاد، اینها رو با یه معیار دینی مرتب مورد نظارت و پایش قرار میدن، مانیتور میکنن. آموزه دین از حضرت امیر علیه السلام است. فرمود ما حق للانسان ان تكون له ساعت يحاسب فيها نفسه فينظر في ما اكتسب لها وعليها. چقدر شایسته است که انسان زمانی رو برای خودش داشته باشه و تو این زمان و وقت محاسبه خیش بکنه و بنگره چه کاری به سود خود انجام داده و چه کاری به زیان خود، تا اون رو اصلاح بکنه. نمازهای پنجگانه‌ای که بر ما واجب شده در دین اسلام به نظر ما اوقات مناسبی است برای اینجور محاسبه ها و نظارتگری ها. در روز 5 بار یا 3 بار ما مرور میکنیم اعمالمون رو و درستی عملمون رو و این یه جور خود نظارتیه. سومی فعالسازی انگیزه های مهاره. من میخوام خودم مهار کنم، جلوی عصبانیت هامو بگیرم، جلوی خشم ها رو بگیرم، جلوی تکانه ها و وسوسه ها رو فرض کنم میخوام بگیرم، وسوسه هایی که با معیاران مطابق. چجوری؟ با چه انگیزه ای؟ من با چه انگیزه ای باید افکار و رفتارهای ناسالم خودم رو مهار کنم؟ دین یک سری انگیزه ها برای ما فراهم میکنه. دین مدارا میان چیکار میکنن؟ با استفاده از آموزه عبرت سعی میکنن اشتباه خودشون و دیگران رو تکرار نکنن. از قبل این انگیزه پیدا میکنن. یعنی وقتی نگاه میکنن این اتفاق قبلا یه بار برای خودشون افتاد، دیگه تکرارش نمیکنن. یا برای دیگران پیش اومده، عبرت میگیرن و محال میکنن خودشون رو. یا با آموزه کرامت ارزش و بزرگواری خودشون رو حفظ میکنن. یعنی عملی که احساس میکنن ارزش و بزرگواری اونها رو زیر پا میذاره، اون عمل رو انجام نمیدن. کرامت خودشون رو حفظ میکنن. یعنی انگیزه از باب کرامت انگیزه دارن خودشون رو مهار بکنن. یا با آموزه حیا، همین که احساس میکنن یک ناظر محترمی به نام خدای متعال داره اونها رو نگاه میکنه، داره اونها رو دائم میبینه، اینا انگیزهشون میره بالا تا حرمت خدا رو حفظ بکنن، یک رفتار ناسالم رو مرتکب نشون. یا با آموزه شکر تلاش میکنن قدر نعمتهای خدا رو بدونن، اون عمل رو در جای خودش و به درستی انجام بدهن و در جای نادرستش استفاده نکنن. یا با آموزه رجا، برای اینکه به یه سری ثوابهایی در آینده برسن خودشون رو الان مهار میکنن و یه سری رفتارهای ناسالم رو انجام نمیدن. با آموزه خوف، در تلاشن که در آینده دچار عذابهای الهی نشن الان خودشون رو مهار میکنن. با آموزه محبت سعی میکنن عملی رو انجام بدن که مورد رضایت الهی باشه و مورد رضایت خدا قرار بگیرن. این خودش انگیزه ساز است برای مهارگری و نزدهی به اعمال و رفتار کنونی خودم. خب و همینطور وقتی تو عرصه مهار فکر و تنظیم هیجانات هم وارد میشیم، باز اسلام با آموزه هایی که داره به من کمک میکنه برای این امر. اسلام از آدم ها میخواد وقتی شما خشمگین میشید موقعیت خودتون رو تغییر بدید. همین عمل گاهی اوقات ما میبینیم که چقدر کنترل کننده خصومت ها و رفتارهای تکانشی و عصبانیت هایی میشود که بعدش احساس گناه و پشیمانی هایی میاره که فرد رو دچار پریشانی روانی و عدم سلامت روان میکنه. اگر فرد بین فکر تا عمل که اون حالت تکانشی است بتواند ولو یک قدم فاصله ایجاد بکنه، به همون مقدار رفتار تکانه‌ای خودش رو تونسته کنترل بکنه. اسلام میگه وقتی غمگین میشی غم خودت رو در دنیای درونی خودت نگه ندار، با دیگری در میان بگذار، به خصوص با خدا و اولیای خدا در میان بگذار. در مسجد حضور پیدا کن، در زیارتگاه حضور پیدا کن و اون مسئله رو با او در میان بگذار. اسلام میگه وقتی افکار منفی یا ناخوشایند سراغت میاد خودتو از تنهایی خارج کن به سرعت. توجه خودتو به امور مثبت جلب کن. اینهایی که دارم میگم تکنیک های سی بی تی نیست، اینا متن روایت آیه است. من تلاش کردم تحت تاثیر او قرار نگرفته باشم. اسلام میگه افکارت رو با دیگران در میان بذار. اسلام میگه افکارتو مکتوب کن. القلب یتکل علی الکتاب. امام صادق علیه السلام فرمود دل با نوشتن اطمینان خاطر پیدا میکنه، آرام میگیره. اتکل علی. خب در یک کلام اگر خود مهارگری و خود نزبخشی رو بخوام بگم، در یک کلام اسلام با دو کلام سازه تعقل و تقوا و به تعبیر من مهار با انگیزه مقدس، پدیده سلف کنترل و سلف رگولیشن رو رقم میزنه و از قبل اون سلامت روان افراد رو مهیا میکنه که بحثش خیلی مفصل است. ما در جای دیگه این رو به تفصیل بحث کردیم و ارائه دادیم، عزیزان مراجعه بفرمایید. خب تا اینجا من چیا رو مطرح کردم؟ 5 تا مکانیزم میانجی بین دینداری و سلامت
که فرایند سلامت از قبل دینداری رو تأمین میکند رو تقدیم شما کردم. یک اسلاید و یک پیشنهاد ختم بحث من خواهد بود. اسلایدی که میخوام اینجا ارائه بدم یه جمع‌بندی از این مکانیزم هاست. اگر دقت بکنیم این مکانیزم هایی که نام بردم و توضیح دادم میتونیم یک تصویری پیدا بکنیم از این که اساساً راهبرد دین، استراتژی کلان دین برای تحقق مکانیزم های ایجاد کننده سلامت یک فرایند اجتماعی میان فردی و درون فردی است. به عبارت دیگه مکانیزم ها از جریان اجتماعی آغاز می شود، مثل تجویز رفتارهای سالم، مثل ایجاد حمایت های اجتماعی، رفته رفته به حوزه میان فردی وارد می شیم، مثل سبک های مقابله ای، عفو از دیگران، عفو گذشت از دیگران، نمی دونم اینها، و بعد وارد دنیای درون فردی میشه. یه سری راهبردها اساسا درون فردی است که اصلا کار به دیگری و فرد دیگر ندارد. یعنی یک جریان ارتباطی اجتماعی میان فردی درون فردی که احساس میکنم جریان هم از اجتماع شروع میشود و بعد به دنیای درون فردی حرکت میکند رو برای تحقق سلامت روان رقم میزند، که حالا این خودش نیاز به پژوهش و پردازش بیشتر دارد که حالا فرصتی نیست که من بخوام وارد بشم. اما یه پیشنهاد هم به پژوهشگران و علاقمندان به پژوهش‌های بیشتر میخوام ارائه بدم. به نظر بنده با بررسی‌هایی که انجام دادم در کنار این مکانیزم‌ها ما میتوانیم یک مکانیزم جدیدی رو هم پیشنهاد بدیم که پژوهشگران وارد پژوهش بشن ببینن آیا میتواند به عنوان یک مکانیزم تلقی بشود یا نه. و اون مکانیزم رو اسمش رو من گذاشتم مکانیزم خدا انگیزشی. خدا انگیزشی از آموزه اخلاص گرفته شده. اخلاص چیه؟ مرحوم حضرت امام در کتاب شرح 40 حدیث اینجوری آوردن، فرمودن الاخلاص تسویت العمل من کل شوب، صاف کردن عمل از هر خلطی، و این اعم مزان است که به رضای خود یا به رضای مخلوقات دیگر مخلوط شود. یعنی من بیام عملی رو انجام بدم که این عمل انگیزم، تنها انگیزه انجام این عملم خدا باشه، نه رضای خودم باشه، رضایت خودم، نه رضایت دیگران، فقط برای خدا. توی تعریف دیگه فرمودن تنزیهت العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیب، پاکیزه کردن عمل از این که برای غیر خدا در آن سهمی وجود داشته باشه. اون وقت امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمودن العمل الخالص، عمل خالص رو برای ما معرفی کرده، الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عملیه که تو وقتی میخوای انجامش بدی قصد نداشته باشی درباره آن هیچ کس جز خدای متعال از تو تعریف و تمجید بکنه. خب حالا چه ارتباطی به بحث سلامت داره؟ ببینید ما داریم نگاه میکنیم بخشی از ناآرامی ها و پریشانی های روانی که سراغ ما میاد تو زندگی از این ناشی میشود که ما برای رضایت این و آن عمل رو انجام میدیم، بعد مورد نگاه و توجه این و آن قرار نمیگیره. اونها نمیبینن خوبی ما رو، به زبان نمیارن، ذکر نمیکنن، حالا چه در عرصه اعضای خانواده، چه در روابط خویشاوندان و بستگان که توی فرهنگ ما ایرانی ها خیلی پررنگه، و چه در عرصه های اجتماعی، شغلی و کاری. عملی رو انجام دادن برای اینکه دیگری ببیند، خوشش بیاید، لذت ببرد و به زبان بیاد. تدریس ارائه دادم که شاگرد بیاد از من، دانشجو بیاد از من تشکر کند و تشکر نکرده است. عملی رو انجام دادن دیگری از من، این دیدن اینا نمیبینم و ناآرامی برای من شک میگیره. چرا تایید نشدم؟ چرا تشکر نشدم؟ چرا از من تقدیر نشد؟ چرا دیده نشدم؟ چرا به زبان آورده نشدم؟ این چراها، دردگیری‌ها و چه بسا نشخوارهای فکری رو برای فرد ایجاد بکنه، ناآرامی ها رو برای فرد رقم بزنه. ببینید من یه سال خیلی ساده دم دستی بزنم، اینکه ما تو همین مهمانی های ساده خودمون رو ببینید، وقتی دعوتمون میکنن میریم تو یک مهمونی که یه هدیه بردیم برای اون فرد، برامون بسیار مهمه که حتما اون فرد بداند که این هدیه های مختلف که اومده اون هدیه خاص مال ما بود. اما از لحظه که بفهمیم که اون مهمون میزبان نفهمیده هدیه مال من بوده، چقدر ناآرام میشیم، هی خودخوری میکنیم، با اعضای خانواده ممکن درگیر بشیم که چرا نگفتی، چرا مشخص نکردی، چرا نفهموندی مال ماست، ناآرام میشیم. و توجیه ما اینه که الان فکر میکنه ما چیزی نیاورده بودیم، یا الان فکر میکنه اون کادو مفصلتر مورد کسی دیگه بوده. ببین ناآرامیه دیگه، ناآرامیه. خب بالاخره این ناآرامیه رو باید چیکار کنم؟ من عرض میکنم که این مثال بود، از این مثال بگذاریم. کلا توی زندگی های روابط میان فردی و اجتماعیمون ما انگار نیاز داریم به یک انگیزه متعالی تر. اون انگیزه متعالی تر به نظر من انگیزه ای تحت عنوان خدا انگیزشی. وقتی افراد تصمیم بگیرن، تو این روایت امام صادق فرمود دیگه جنس از اراده است، تصمیم بگیره که عملی رو که انجام میده غیر خدا هیچ نبیند، اصلا این که دیگری میبیند باشه، ببینه یا نبینه الان برای من مهم نیست، مهم اینه که خدا میبینه یا نمیبینه، مهم اینه که خدا قراره از من تمجید بکنه یا نه. این عمل وقتی انگیزش رو یکسان میکنه احساس، یعنی یه مثال گاهی اوقات من میزنم برای افراد، میگم یک روز رو، فقط یک روز رو تصمیم بگیر، روز که از خواب بلند میشی میری تا شب که برگردی، کارهایی که میخوای انجام بدی فقط تصمیم نمیشه که خدا ازت تشکر کنه، اصلا قصد این نباشه که این و آن خوشش بیاد. شب وقتی برمیگردی امروز تو بخوای مقایسه کنی با روزهای قبل و بعدت، کدام روز آرام تری؟ میگه احتمالاً همون روزی که قصد کردم فقط خدا ببینه کارامو. تشویش خاطرت کی کمتره؟ خب جمع‌بندی کنم بحثم رو. بنده عرضم این بود که در رابطه با دین و سلامت روان، اولا پژوهش‌های مفصل تأثیر مثبت دین در سلامت روان را نشان داده است. در گام بعدی پژوهشگران رفتن برای کشف مکانیزم‌های اثر بخش در بین دینداری و سلامت، که 5 موردش رو نام بردم و توضیح دادم و از منظر دین اسلام اینها رو تقدیم کردم، و یک مکانیزم جدید رو هم پیشنهاد دادم برای پژوهش بیشتر. امیدوارم که تونسته باشم مطالبی که تقدیم کردم مفید واقع شده باشد. خیلی متشکرم از همگی.
بله، اگر دقت فرموده باشید من تون تصویری که به نمایش گذاشتم، ببینید با فلش به هم ارتباط دادم تقوا و تعقل رو. طبق تحلیلی که ما انجام دادیم، پژوهش‌هایی که تو این سال‌ها داشتیم انجام می‌دادیم برای تبیین سلف کنترل از منظر اسلامی، 2 سازه حتما باید مورد توجه قرار بگیره، یکی تقوا یکی تعقله، و مستلزمی تعقل و عقل ورزی دینی در تبیین دینی عملاً منتهی به تقوا خواهد شد. به عبارت دیگه تعقل و خرد ورزی از منظر دین مهارهای مبتنی بر شناخت است. خب و اگر این مهارهای مبتنی به شناخت یه انگیزه‌ای به نام انگیزه الهی بهش اضافه بشود، اون میشه تقوا. طبق تبیینی که ما داریم، یعنی تقوا همان عقل ورزی با انگیزه مقدس است. اون وقت عقل ورزی یعنی چه؟ عقل ورزی مهارهای مبتنی بر شناخت است. لذا تعقل و تقوا دائم با هم در ارتباطه. بله، من یه سوال دیگه از خانم یا آقای پناهی دارم میبینم اینجا، اجازه بدید اینو بخونم. فرمود خانم دکتر اگه اجازه بدید این سوال جناب پناهی رو من بخونم، اینجا یادداشت کردن. بله، فرمودن که عنوان شد به مرور خودمهارگری که بالاترین فضیلت عنوان شده در روانشناسی، جای هوش رو خواهد گرفت. مگر هوش یکی از مهارت‌های مبتنی بر شناخت نیست؟ چرا؟ اون جمله که گفتم جمله از روانشناسی است به نام بامیستر یا باومیستر، که اخیراً دیدم یکی از کتاب‌های بامیستر را هم ترجمه کردن در ایران. اگر دوست داشتید مطالعه بفرمایید، همین تحت عنوان خودنزویی یا خودنزبخشی احتمالاً ترجمه شده. بامیستر اون جمله رو گفته و اون پیشبینی رو انجام داده. پیشبینی‌هاش هم بر اساس پژوهش‌هایی که انجام دادن. اونا میان میگن که ما در یه دوره طولانی تصورمون این بود که هوش، عامل عمومی هوش در واقع اصلی ترین متغیر پیش بینی کننده پیشرفت های زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی میتونست باشه، اما رفته رفته متوجه شدیم که نه، مهارگری هاست و به تعویق انداختن ارزاها و به تأخیر انداختن ارزاهاست که میتواند پیش بینی کننده باشد. اون هم باز مبتنی بر پژوهش معروف والتر میشل هست راجع به شیرینه های مارشمالو، که قطعا مستحضرید آزمایش معروف آزمایش شیرینه های مارشمالو، که وقتی اومدن روی کودکان یک سری مطالعات طولی انجام دادن که ابتدا رو کودکان سنین پایین اومدن اون آزمایش مارشمالو رو انجام دادن که میزان مهارگریشون رو در مواجهه با مصرف اون شیرینی بررسی کنن، دیدن کودکانی که مهارگری بیشتری رو به خرج داده بودن در طول زندگیشون که وقتی اینو مطالعه طولی انجام دادن، این بچه‌ها فقط به موفقیت های شغلی تحصیلی رسیدن، اما اون کودکانی که نشون داده بودن سلف کنترل پایینی دارند اتفاقا در مسیر تحصیلشون باز موندن، کنار رفتن و رها کردن فرایند تحصیل رو، چرا که اصلا فرایند پیشرفت علمی و موقعیت اجتماعی مبتنی بر یه سری مهارگری هاست. من یه سری خواسته ها باید بگذرم، یه سری خواسته ها کنترل کنم که به تحصیلم بپردازم. اون حرف بامیستر بر مبنای اون هست. حالا خواستید مطالب فرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی متشکرم از سوال خیلی خوبتون. اگه موافقید میکروفون رو قطع کنید صدا اکو نشه.
بله
ببینید، وقتی ما راجع به نقش دین در سلامت روان میگیم، لزوماً قرار نیست آموزهای دین مستقیماً روی اختلالات روانی تک تک افراد اثر بگذارد. گاهی اوقات به صورت غیر مستقیم این تأثیرات رو میگذارد. مثلا کسی که الان مبتلا به اختلال شخصیت هست و این اختلال شخصیت طی سالها زمان برده تا این الان شده، این شاکله به وجود اومده و این اختلال الان مسجل شده در فرد، توصیه ها و نگاه هایی که دین تو این عرصه دارد بیش از آن که به خود فرد باشد به اطرافیان فرد است. یعنی مستظرید دیگه، تو امر الان درمان اختلالات شخصیت خب یک چالشی وجود دارد که آیا همه به اصطلاح اختلالات شخصیت پرسونالیتی دیزوردرها اصلا قابلیت درمان دارد، یا صرفا ما باید پیشگیری کنیم و تسهیل کنیم امور ارتباطی افراد مبتلا به شخصیت رو. خب حالا بیشترین چیزی که الان آموزهای دین میتونه به این فرد کمک کنه اینه که یاد بده به اطرافیان این فرد که چگونه با او در تعامل باشن که این اختلال در او شدت پیدا نکند. این یک. دو، آن مقدار که فعلا بینش او اقتضا میکند میتواند بهره هایی از برخی از آموزهای دین ببرد که بخشی از این اختلال خودش رو کنترل و مدیریت کنه، که البته به صورت مورد خاص باید مورد بررسی قرار بگیره. خب اما نکته مبنایی تر در این در موضوع اینه که ما در نگاه دینی دو جور عدم سلامت داریم. حالا من تحت عنوان بلا اسم میبرم با ادبیات دینی، اگر بخوام بگم دو جور بلا و گرفتاری داریم که بیماری ها هم یه جور بلا و گرفتاری هست. یه جور بلاها بلاهای خدا خواسته است، یه جور بلاها بلاهای خود ساخته است. بلاهای خدا خواسته یک جور باید باشون تعامل کرد و کنار آمد، بلاهای خود ساخته رو گونه دیگر. ممکن است این اختلال شخصیت جزء دسته بلاهای خدا خواسته باشد، ممکن است نه، اینها جزء دسته خود ساخته هایی باشد که فرد حالا یا خودش مستقیم یا افرادی که در زندگی او نقش داشته ان دست به دست هم دادن تو روند زمانی اختلال رو در او ایجاد کردن. حالا اگر اطلاعات بیشتر خواستید من یه مقاله دارم تحت عنوان اینجا هم فکر می‌کنم آره این مقاله مدل مفهومی سلامت روان بر اساس ارتباط شناسی مفاهیم سلامت و مرض در منابع اسلامی، اگر دوست داشتید مقاله رو مطالعه بفرمایید. بحث‌های نظری و تئوریک رو من اینجا طرح کردم راجع به این موضوع. امیدوارم که حالا این مقدار تونسته باشم پاسخ بدم.
بله خیلی متشکرم. این هم به موضوع مهمی است، بحث پیوند فلسفه با روانشناسی و رواندرمانی که یک حوزه میتونم بگم بعد از یک فترت دوباره از نو داره زنده میشه در دنیا، تعامل فلسفه و روانشناسی و به خصوص حوزه رواندرمانی. حالا اگر بخوام منبع به شما معرفی کنم، یکی دو تا کتاب الان به ذهنم میاد که اخیراً ترجمه شده، اساساً یک کتاب قبلا ترجمه شده بود که اگه اشتباه نکنم خانم دکتر معصومی اسماعیلی ترجمه کردن، حالا خانم دکتر زیایی به من کمک کنن اگر ذهنشون میاد، که فکر میکنم اصول فلسفه در مشاوره و رواندرمانیه یا مبانی فلسفی در رواندرمانی و مشاوره است. یه چنین عنوان کتابی اگه جستجو کنید پیدا میکنید عنوان رو. این یک کتاب. کتاب دیگه که اخیرا دیدم تازگی ترجمه شده و فکر میکنم انتشارات ارجمند هم ترجمه کرده تحت عنوان مشاوره فلسفی. فهرست کتاب رو که دیدم مطالب جالبی بود، حالا اصل کتاب رو هنوز من ندیدم. اون کتاب رو هم ببینید شاید کمکتون کنه مباحثی رو طرح بکنه. و همینطور مباحثی تحت عنوان ویزدم تراپی که کمتر از یک دهه مجدد به بازار علم وارد شده، خرد درمانی، خرد درمانی یا ویزدم تراپی. این هم بحثای جالبی است، هم مقاله براش نوشته شده، هم تو منابع انگلیسی که خیلی مفصل، نمونه‌ای هم در فارسی نوشته شده، اینو دنبال بفرمایید. از جمله مثلا کتاب خرد درمانی آقای دکتر رسول کرد نقابی که الان من رو میز من هست، این کتاب خرد درمانی، این کتاب رو مثلا ببینید، یا مقالات رو، مقاله هم هست این زمینه. فکر کنم مسیر خوبی خواهد بود از همین قبل، از همون مقالات، منابعی که اون مقالات معرفی کردن میتونه راهگشا باشه. بله بله بفرمایید. متشکرم. این هم سوالی شد مهم. البته مستحضرید بحث از بلا، شر، شرور، بلاها، بیش از آن که حالا تو بحثی روانشناسی یا حالا رویکرد اسلامی تر شده باشه، بیشتر تو کلام اسلامی باید دنبال بکنیم. مرحوم شهید مطهری آثاری که این زمینه داره، مثلا تو کتاب عدل الهیشون مثلا این سری مباحث این سنخی رو مفصل بحث کردن. اندیشمندان دیگر تو بحثای کلام اسلامی و اعتقادات اسلامی بحثای زیادی رو راجع به بلاها و مبنای اینها و علت اتفاق افتادن اینها رو بحث کردن. حالا اونجاها بیشتر این بحثا رو باید دنبال کنیم. ولی حالا این مقاله که از بنده هستم عرض کردم، مطالعه فرمایید تا یه حدودی اطلاعاتی رو به شما خواهد داد، احتمالاً راهگشا خواهد بود. هستن اونجا ما بیشتر جنبه تئوریک رو دنبال کردیم، نه بحث کاربردی رو. اما این نکته خیلی مهم، چون جای دیگه هم این سوال از من پرسیده شد، به نظرم مهمه توجه کنیم. من چیزی که از آموزه‌های اسلام میفهمم به فهم ناقص خودم اینه، اسلام نمیخواد که تو دنبال کنی، ریشه‌یابی کنی که این الان این بلایی که الان برای تو اتفاق افتاده دقیقاً مشخص کن بلای خود ساخته است یا خدا ساخته یا خدا خواسته. اینو خیلی از ما الان دنبال نمی‌کنه. بله شروعش تو چرا؟ میگه این کارها رو انجام بده که این گرفتار بلا نشی، یعنی گرفتار بلای خود ساخته نشی، یعنی اون در بحث پیشگیرانه این توصیه رو برامون داره. اما حالا هر اتفاق افتاده، بالاخره یه بلایی الان آمده در زندگی ما، بیماری شکل گرفته، آسیبی اتفاق افتاده، ما نمیدونیم این بلا رو خدا خواسته یا نه خودمون رقم زدیم. اینجا اسلام میگه ذهن تو خیلی درگیر این داستان نکن، این تو رو پریشانی روانی تو اتفاقا بیشتر میکنه. پس چه کنم؟ میگه گام بعدی رو بردارم برای مواجهه با بلا. راهکارهایی که برای مواجهه با بلا توصیه میکنه، میگه اون رو پیگیری بکن. که اگر خدا خواسته بوده از طریق دعا و مناجات و خواست خدا و صدقه دادن و کارهای این سنخی و دایی و حتی قربانی کردن و اینها میتوند اثرش دست بشه یا رفع بشه. و اگر هم نه، تحت دست من بوده، اون کارهایی که ناقصی هایی که تو زندگی من داشتم برم جبرانش بکنم و تأمین بکنم و از قبل اون امیدوار در حل اون باشم، و اگر همین کار رو انجام دادم ولی حل نشد، اسلام میگه نگاهتو تغییر بده، نگاهتو به این تغییر بده که این بلا هر چه که باشد یک معنایی پشتش وجود داره که اون معنا برای تو یک خیر و صلاحی رو داره رقم میزنه. حالا اون خیر و صلاح لزوما یک خیر و صلاح نزدیک و قریب نیست، بلکه میدونی خیر و صلاح بلند مدت و طولانی مدت باشه که تو بعداً معنای این رو میتونی برسی و پیدا بکنی. و به اون معنا و خیری که پشت این بلا وجود داره امیدوار باش و بمان و تحمل تو بالا ببر. به عبارتی اتفاقی که برای انسان میفته گاهی اوقات جبران مافاته، گاهی اوقات نه، ارتقاء ماعاته، یعنی چیزی که در آینده قرار بیاد، یک چیزایی که در آینده قرار رقم بخورد، اون شرایط رو برای انسان فراهم میکنه. این است که من چیزی که میفهمم اینه که لازم نیست خودمون رو درگیر بکنیم که الان بلایی که اتفاق افتاده خود ساخته است یا خدا خواسته، بلکه به سمت حلش بهتره که حرکت بکنیم. حالا نمیدونم تونستم پاسخ بدم یا نه. خواهش میکنم نظر لطف شماست. بله حالا این مطالب که واقعا بله بفهمید. بله ببینید سوال خیلی خوب و درستی است. اگر منظورتون از کتاب‌های درسی دانشگاهی هست، یعنی تو رشته روانشناسی که عرض کردم ما با کمال تعصب باید درست می‌فرمایید. بله نکته مهمی است. بله به نظرم میرسه، یعنی اگر پاسخ ارسالی رو برام بخوام بدم، با حسن ختام بحث ما با روایتی از آقا امام رضا علیه السلام باشه که شما توفیق حضور در شهر مقدس مشهد دارید و در شهر امام رضا علیه السلام، به نظرم این با این روایت پایان بدیم که امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله
من احیا امرنا، خدا رحمت کنه یک انسانی رو، خدا انسانی رو بیامرزد که امر ما رو زنده بکنه. بعد سوال کردن آقا امر شما چجوری زنده میشه؟ حضرت فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم خوبی های کلام ما را بفهمند از ما تبعیت خواهند کرد. هنر اینه که بشود خوبی های کلام اهل بیت رو با زبان امروز منعکس کرد برای افراد، و این زحمت میخواد، تلاش میخواد، انگیزه میخواد، که امیدواریم هر فردی تو هر عرصه‌ای که هست در اندازه خودش این تلاش رو انجام بده که امر اهل بیت رو برای مردم زنده بکنه. خواهش میکنم، سلامت باشید. بنده هم از سرکار خانم دکتر زیایی تشکر دارم که زحمت کشیدن، شرایط رو فراهم کردن که بنده هم تو جمع شما حضور داشته باشم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و التماس دعای ویژه دارم در هنگام مشرف شدن به حرم آقای امام رضا علیه السلام. سلامت باشید. انشالله، انشالله حتما سلامت باشید. خدا نگهدار شما.